لسانیان ان وجهة النظر المارکسیه لا تکفی لحل المشکله لانها لا تزید على القول بان الحركه التاريخيه التي جردت العمال المنتجين من وسائلهم وحصرتها في ايدي التجاريين هي التي خلقت التراكم الاولى تراكم الرأسمال رأسمالي الأول ولكنها لا تفسر لنا كيف أن فئة معينة استطاعت أن تكتسب سلطة الإخضاع والعنف وتجرد المنتجين من وسائل إنتاجهم بالقوة. نسبة بتحليلي كمارك برای تراکم اولی سرمایه و انباشته شدن اولی سرمایه آورده بود، یک اشکال موافق نبودن این تحلیل با واقعیت‌های خارجی بود. یه اشکال دیگه اینه که این نقطه نظر در مورد تحلیل تراکم و انباشته شدن اولی سرمایه اگر واقعیت داشته باشه، صحیح باشه و مطابق با خارج باشه که به وسیله اون و زور و اجبار و قطع آمدن ابزار تولید را از دست صنعتگران جز گرفتن و سرمایه‌داری صنعتی را به وجود آوردن، یعنی از این راه تراکم اولیه سرمایه به وجود اومد. سوال اینه که چطور شد این امکان زور گفتن و قلدری کردن و به کار بردن زور برای یک عده فراهم شد نه برای دیگران؟ آیا میتونید برای اینکه عده این امکان رو پیدا کردند و عده پیدا نکردند تحلیل اقتصادی بیارید؟ این جواب رو به ما مارکسیسم نداده. یه پاورقی هم دارن که مال قبله. این پاورقی میخوره به اونجایی که در مورد جامعه سرمایه‌داری ماس اشتباهات رو مرتکب میشه و در مورد نیروهای تولید ظاهرا الان دقیقاً صفحه میگین که بله 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 مال صفحه بله آها در مورد ارزش‌های اخلاقی درسته که در اونجا میگه تصریح انگلز همکار ما کافیست برای این مطلب که ارزش‌های اخلاقی برای اونها اصالت نداره، بلکه این ارزش‌های اخلاقی یک تابعی است از متغیر وضعیت اقتصادی جامعه. این پاورقی هم همین مطلب رو می‌خواد. و ثانیاً ان وجهة النظر المارکسیه، اشکال دوم اینه که نقطه نظر مارکسیسم کافی نیست برای حل مشکله، چون این نقطه نظر زاید بر این قول نیست که حرکت تاریخی که جدا کرد کارگران تولید کننده رو از وسائلشون و منحصر کرد این وسائل تولید رو در دست بازرگانان، این حرکت تاریخی بود که به وجود آورد تراکم اولیه سرمایه را. ولیکن این نقطه نظر برای ما تفسیر نمی کند که چطور شد گروه معینی توانست تسلط زورگویی و خاضع کردن دیگران را به دست آورد در جامعه و جدا کند تولید کنندگان را از وسایل تولیدشون همراه بازور. پس مسئله مبتنی شد بر سرمایه قبلی. میبینید که تحلیل اقتصادی به اون لحظی که اینها بخوان بگن که میگن نیروهای تولیدی در جامعه به حدی رسیده بود که دیگر جامعه تحمل وضعیت موجود رو نمیداشت، نمیتونست در مقابل این نیروهای تولید مقاومت بکنه و از اینجا بود که مثلا کشاورزان حرکت کردن و چه این کاری انجام دادن، با اون تحلیل موافقت نداره. و این که بگیم خشک این مطلب رو ارائه بکنیم، بگیم که تراکم اولیه سرمایه از راه اعمال زور بود، این یه مقدماتی داره، یه زمینه هایی داره که اون زمینه ها مطابق با این تفسیر نمی کنه. این پاورقی را میخونیم. قال انجل فاذا کان مارکس یقوم به ابراز الجوانب السیئه من الانتاج الرأسمالی فهو یثبت به وضوح مماثل ان هذا الشکل الاجتماعی کان ضرورتا لکی ترفع بالتدریج المجتمع القوى الانتاجیه الى مستوى یستطیع فیه جمیع اعضاء المجتمع ان ینمو بالتساوی قیمهم الانسانیه. میگه وقتی مارکس ابراز میکنه جنبه های زشت تولید سرمایه داری رو، او اثبات میکنه به وضوح نموداری که این شکل اجتماعی یعنی سرمایه داری ضرورت داشته، کانا ضرورتن، ضروری بوده. برای چی؟ برای بالا بردن تدریجی جامعه نیروهای تولیدی را، تا جامعه نیروهای تولیدی رو بالا ببره. به کجا؟ به مستوا و سطحی که بتواند در اون نیروهای تولید تمام اعضای جامعه رشد پیدا کنه به تساوی، رشد بده به تساوی ارزش‌های انسانی شو. یعنی زمینه ای باشه سرمایه‌داری برای پیدایش سوسیالیسم که در اون جامعه سوسیالیستی نیروهای تولید به حدی رسیده که میتونن ارزش‌های انسانی رو رشد بدن و به تساوی اعمال بکنن. این مربوط به صفحه قبله که در اونجا اشاره به این نکته داشتم. آقای صدر که خیال نکنید آقای مارکس که داده بیداد برای جنبه های زشت سرمایه داری راه میندازه، این سر و صداها به خاطر اینه که ایشون از یک دیدگاه اخلاقی نگاه میکنه. نه، در این حال که این سر و صداها رو میکنن و ظاهرش بدگویی از سرمایه داری، سرمایه داری رو به عنوان رژیم مترقی بعد از فئودالیسم و به عنوان مقدمه برای سوسیالیسم میپذیرن و میگن ضروری. حرف اینه که از نقطه نظر اخلاقی به اینها نگاه کرده نشده. اگر نه، ببینید، برده در دوره بردهداری یا برده در دوره سرمایه‌داری؟ آقای مارکس میگه برده در دوره بردهداری نباید باشه و زشته، اما وجود برده در دوره بردهداری ضرورتی است که باید باشه. حالا بفرمایید ببینیم اگر از نقطه نظر اخلاقی نگاه بکنید چه فرق میکنه؟ چه بردهداری و شدت رفتار با برده در این زمان که در اون زمان؟ شکنجه برده و شلاق به جان او، آیا این شکنجه را اگر ابزار تولید توجیه کرد درسته؟ نخب شما خواهید گفت نه. حالا بفرمایید به عنوان مقدمه برای یک حالت بهتر، این برده شکنجه بدهش که یک حالت بهتری هزاران سال آینده میخواد به وجود بیاد. بگو از موضوعی که شما برای این برده نگاه میکنید سر اون عالم به تنش نباشید، میخواد هزاران سال بعد به وجود بیاد. میگه من الان گیر شکنجه هستم. از نقطه نظر انسانی و اخلاقی معنی نداره که ما تفاوت قائل بشیم بین هزاران سال قبل و هزاران سال بعد. در هیچ یک از این دو دوره شکنجه بیجا نباید نسبت به هر انسان اعمال. بله، عنف یعنی زور، قوت، شدت، عنفوان جوانی گفته میشه، از همین جاست، یعنی دوره قوت و شدت جوانی. عنف با الف نوشته میشه و دماغ. و اخیراً فان کل ما یعرضه لنا مارکس یا یعرضه لنا ما بعد ذلك في فصول كتابه من شواهد تاريخيه على حركه الاقتصاد والتجريد التي فسر فيها التراكم الاول قد استخرجها من تاريخ انجلترا. فحس اون مطلبی که خلاصش دیروز عرض کرده بودیم اون اینه که مارکس در این تحلیل تراکم اولیه سرمایه روی این تاکید میکنه که تراکم اولیه سرمایه از راه زور و قهر. خب نمونه هم میده یا نه؟ نمونه تاریخی؟ بله، بهترین نمونه ای که برای خودش گرفته وضعیت انگلستان در دوره حالت انتقالی بین فئودالیسم و سرمایه‌داری. میگه در اون زمان کشاورزان که روی زمین ها کار میکردن به وسیله فئودال ها اخراج شدن از روی زمین ها. خب این چی بود؟ این حرکت اقتصاد ابزار تولید بود، قصد ابزار تولید بود.
نه ما میخوام یه دوره صنعتی وجود بیاد، مخصوص ابزار تولید صنعتی دستیه که اونها از دست کارگران در بیاد که اینا ناگزیر بشن برن دوباره کارگر برای سرمایه‌داران بشن. گرفتن زمین از دست کشاورزان به عنوان وسیله، به عنوان حرکت قصد ابزار تولید معنی نداره. اونی که او داشت میگفت چیزی دیگری بود و اونی که واقعیت چیزی دیگری. گذشته از این، اون توضیحاتی که قبلا عرض کردیم در موردش، در همین مورد انگلستان، اونی که باعث پیدایش سرمایه‌داری شد این حرکت نبود. در حقیقت اینجا فئودالیسم مبدل شده به سرمایه‌داری تجارتی، نه مبدل شده به سرمایه‌داری صنعتی که اینها نظر دارن به، چون اون فئودال دید فئودالیسم فئودالیته براش نمی‌ترخه، راه بهتر و پرصرفه‌تر و پرسودتری براش فراهم اومده. اونی که زمین‌های کشاورزی مبدل کنه به مرتع چراگاه و بوستاندانی تهیه کنه در اینها بچرونه، پشم اینها رو جدا کنه از تنشون و صادر کنه. بنابراین اون رژیم فئودالیسم و فئودالیته مبدل شده به یک سرمایه‌داری تجارتی. به عنوان یک ابزار تولید نه، اگر این ابزار تولید باشه، این ابزار تولید در طی هزاران سال بلکه میلیون ها سال یک رقم بوده. توجه نکردید؟ ابزار تولید گاواهنه، ابزار تولید گاوه، گاواهنه، ابزار تولید وسیله بیله. مثلا حالا بیله دستی ها یا الان شده مثلا بیله مکانیکی، اینجور چیزی. ابزار تولید به خود زمین نمیگم، اگر به خود زمین بگم این ابزار تولید طی میلیون ها سال قبل از وجود انسان بوده، این که معنی نداره. ابزار تولید رو بحث دارن که انسان رشد میده و انسان اون رو رشد میده، تغییراتی در زمین رخ نداده. اونم با تغییر ابزار تولید سیستم های اقتصادی باید تغییر بکنه، زمین که تغییر نکرده در طی هزاران سال. بنابراین روی او تاکید ندارم، روی ابزار تولیدی که دست میسازه اولا توضیح دادم در اون ابتدا که ابزار تولید چی؟ گفت دست و بازو، و از اونجا شروع میشه به ساختن سنگ و نمیدونم چکش سنگی و تبر و نیزه و همسانه. بنابراین بس نمیشه، نه سرمایه تجاری اصلا مال دوره بردگاریه، اوجش و اهمیتش مال دوره بردگاریه به نظر اینها. اینی که یه مرحله ایست که شاید همه وقت بوده و اوجش اون زمان بوده، مهم نمیدوننه. اونی که براش اهمیت میشن میدن و ریشه یا حتی گاهی سرمایه‌داری تجارتی میدوننش، سرمایه‌داری صنعتیه. مارکس سرمایه‌داری تجارتی رو بر اساس سرمایه‌داری صنعتی توضیح میکنه، میگه در سرمایه‌داری تجارتی چیز خاصی نهفته نیست، پیدایش سرمایه‌داری تجارتی بر اساس سودی که از راه سرمایه‌داری صنعتی وجود داره. نه که بوده، میخوام بگم در این مرحله لااقل تابع اینه، تابع اینه که اگر این نباشه اونم زائل میشه و از بین میره. و اخیراً در ذهن یادم اومد او بندقیه ونیزه، نگاه کردم لغت ونیز یکی از شهرهای ایتالیا، ونیز، بله ونیز، و اخیراً فإن كل ما يعرضه لنا مارکس، اون چرا که به نمایش می‌گذارد و عرضه می‌کند برای ما مارکس بعد از این در فصل‌های کتابش از شواهد تاریخی بر حرکت اقتصاد و قصد و جدا کردنی که تجدیدی که تفسیری که از اصل در آن تراکم اولیه سرمایه را قد استخرجها مارکس، مارکس اینها رو استخراج کرده از تاریخ انگلستان تنها، و هیا تعرض الاقتصابات التي او به نمایش میگذاره غصبهایی را که قام به الاقطاعیون فی انگلسترا، قیام به اون کردن فئودال ها در انگلستان، از جرد الفلاحین من اراضیهم و حولوها الى مرا، هنگامی که کشاورزان رو از سرزمین هاشون جدا کردن، بیرون کردن و این سرزمین ها رو مبدل کردن به مرتع ها، و القوا به اولئک المطرودین فی اسواق البرجوازیت الفتیه، و رها کردن این مطرودین رو، این کشاورزان طرد شده رو در بازارهای بورژوازی جوان نوپا. القو فهیه عملیات و تجرید الفلاح من ارزه لحساب الاقتائی. شون میگه این کار، کار جدا کردن کشاورز از زمینش به نفع فعودال و لیست حرکت و تجرید لسان امن وسائل الانتاج لحساب تجاری. این یک حرکت جدا کردن صنعتگر از وسائل تولیدش به نفع تجار و بازرگانان نیست. ولاهیه حرکت صوریت من قبل المتحدین و هم الفلاحون ضد طبقه المسيطره و هم الاقطاعیون. و همچنین این حرکت یک حرکت انقلابی ناشی شده از جانب زحمتکشان که کشاورزان هستند ضد طبقه مسلط که فئودال ها هستند. در این حرکت می باید فئودال ها قیام میکردن، کشاورزان قیام میکردن علیه فئودال ها، چنین حرکتی نیست. و قبل ان نتجاوز هذه النقطه آخه در اون تحلیلی که مارکس داشت نسبت به تراکم و انباشت شدن سرمایه اول این حرف بود که باید صنعتگران صنعت از دستشون جدا بشه، کارگرانی که مباشرن تولید به اصطلاح چیزها رو میکنن. میگه ایشون میگه چنین چیزی نیست در اینجا. اینجا جدا کردن زمین از دست کشاورزان بود، نه جدا کردن صنعت از دست صنعتگران، ابزار تولید از دست صنعتگران. و قبل از این که تجاوز کنیم بگذاریم از این نقطه، اشاره می کنیم، نه دوست دارم، دوست داریم که اشاره کنیم یک نظره عابره، یک دید سریعی علا عشرات صفحات التي ملأها مارکس من کتاب رأس المال، بر ده ها صفحه از کتاب رأس المال سرمایه که مارکس پر کرده به وصف تلک العملیات العنیفه، برای توصیف این کارهای زورمندانه. التي جرد فيها الاقطاعيون الفلاحين من اراضيهم، که در این عملیات فئودالها کشاورزان را جدا کردن از سرزمین‌هاشون و مهدوا بذلك لقيام النظام الرأسمالي، و به این وسیله آماده کردن برای به پاداششان نظام سرمایه‌داری. اشاره بکنید انما في وصفه المثير یقتصر علی الاحداث التي وقعت في انگلترا خاصه. مارکس در توصیف انگیزانندش، یعنی جالبش، اکتفا میکند بر حوادثی که واقع شده در تنها انگلستان و یوضح لدى استعراضه لتلك الاحداث، و توضیح میده انگامی که به نمایش میگذاره این حوادث رو، ان السبب الحقيقي الذي دعا الاقطاعيين الى استعمال الوان العنف في طرد الفلاحين من اراضيهم هو انهم ارادوا تحويل مزارعهم الى مراع للحيوانات. توضیح میده که سبب چی بود. میگه سبب حقیقی که دعوت کرد، واداشت فئودال‌ها رو به بکار بردن الوان و ارقام مختلف زور در ترک کردن کشاورزان و بیرون کردن اونها از زمین هاشون، او این بود که این فئودال ها خواستن مزارع خودشون رو مبدل کنن به چراگاه هایی برای حیوانات. فلم یعد لهم حاجتن به هذا الجيش الكبير من الفلاحين، پس احتیاج دیگه نداشتن به این ارتش بزرگ از کشاورزان. ولكن لماذا وجد هكذا و فجأتا هذا الاتجاه العام، ولكن چطور شد که این چنین و ناگهانی این گرایش عمومی برای همه فئودال‌های انگلستان فراهم شد؟ چطور شد؟ اون گرایش این بود که الا تحمیل مزارع الا مرا، سرزمین‌های کشاورزی رو مبدل کنن به چراگاه. ان مارکس یجیب علی ذلك قائلا، مارکس اینجور جواب میده، ان الذي فتح المجال به صورت خاصه في انگلترا لاعمال العنف هذا هو ازدهار مصانع الصوف في الفلاندر و ما نتج عنه من ارتقاء اسعار الصوف. اونی که میدان رو باز کرد به طور خصوصی در انگلستان برای اعمال زور نسبت به کشاورزان، اون شکوفا شدن و باز شدن کارخانه های پشم، حالا پشم بافی بوده یا پشم به صورت پاس درمیان پاس بافی بوده، در فلاندر، یکی از شهرهای بلژیک. و ما نتجعن، و اون چه که ناشی شد از پیدایش این کارخانه ها، من ارتقاء اسعار صوف، از بالا رفتن نرخ پشم بود. نرخ پشم در این کارخانه جات به خاطر وجود این کارخانه جات، نرخ پشم بالا رفت. وقتی نرخ پشم بالا رفت، این سودرها رو وادار کرد که کارشون رو تبدیل کنن به جلداری. ارتقاء، ارتفاع، بله ارتقاء هم میشه، منتها ارتقاء باید با همزه باشه. اینجا ارتقاء با این نوشته، ارتفاع بهتره، چون بهتر میخواه که قیمت چیز بالا رفته. ولی هذا الجواب مغزاه تاریخی الخاص، برای این جواب اون محتوا و معنای تاریخی خاص خودشه. بله نتجه، نتجه به درسته، نتجه یعنی اون چه به دست آمده، حاصل شد. و این لم یعبره مارکس، و این لم یعره مارکس احتماما، برای مغزاه الاجتماعی، یعنی محتواه الاجتماعی، یعنی این جواب محتوای اجتماعی خودش رو داره، معنای اجتماعی خودش رو داره، در اون اجتماعی که مارکس در اون اجتماع داره بررسی میکنه معنا و مفهوم داره. برای این جواب محتوا و معنای تاریخی خاص خودشه. گرچه مارکس و این لم یعره مارکس اهتماما، اگرچه مارکس اهتمام خاصی نسبت به آن انجام نداده. این تعبیر رو شما خودتونم شاید خیلی شنیده باشید، میگن که جنگ شرایط خاص خودشو داره. یعنی چی؟ یعنی شرایطی که مخصوص به این جنگه. ایشون میگه شرایط تاریخی انگلستان، این جوابی که ایشون داده مطابق با شرایط تاریخی انگلستان هست، دقت کردید؟ ولی این یه مطلبی دیگه ای رو میرسونه که مارکس اون مطلب اهتمام نکرده، میخواد اشاره به اون نکته بکنه. مغزاهو یعنی محتواهو، معناهو. اگرچه توجه نداده مارکس به سوی این نکته، اهتمام خودش رو، همت خودش رو، لأنهو یقرره ان ازدهار الانتاج الصناعی، صناعی فی المدن، فی المدن فی المنکیه الصناعیه و فی الجزء الجنوبی من بلژیکا خاصه الفلاندر، و رواج تجارت رأسمالیه بالصوف و سایر المنتجات على وجه العموم و ظهور اسواق کبیره به تلک البضائع التجاریه هو الذی دعا الاقتصادیین. ایشون به این نکته اشاره میکنه که چه چیز واداشت فئودال ها رو که کارشون عوض بکنن. آیا پیدایش جامعه سرمایه‌داری اینها رو وادار کرد که این کار رو بکنن یا نه؟ آیا این مطابق با اون تحلیلی که مارکس کرده همین نکته تاریخی هست یا نیست؟ میخواد این تضاد بین اون تحلیل و همین نکات تاریخی که ایشون نقل کرده بیان بکنه. میگه طبق اون تحلیل میباید مارکس، میباید این سرمایه‌دارها، این فئودال‌ها کارشون درست برعکس بشه. کارگران از دست اینها خارج نشن، این کشاورزان از دست اینها خارج نشن، بلکه جوری باشه یک عده صنعتگر، این صنعتگران صنعتگرانی هستن که با صنایع دستی کار میکنن، به این ترتیب باشه و این صنایع دستی رو به زور از دست اونها بگیرن. چنین چیزی مخالف با همین نقل تاریخی که خود مارکس داره. میگه سرزمین ها رو از دست اونها گرفتن، اونی که واداشت اونها رو کشاورزان رو بیرون کنند، اون مسئله ربح حصول بیشتری بود که از راه تجارت پشم برای اینها به دست می آمد، نه اینکه وجود کارخانه جات اینها رو وادار کرده باشه به این نکته. کجا همچی توضیح دادنشون؟ این که اشکالی بود که ایشون میکرد، اشکالی بود که آیه صد بهش میکرد، میگفت جامعه دو جامعه، یعنی جاهایی که مبدل شده به سرمایه‌داری صنعتی دو رقم بوده. بعض جا این نقل خود آقای صد بود، نه حرفی که او داره میگه. حرفی که او داره میگه، میگه تراکم اولیه سرمایه از کجا ناشی میشه؟ از گرفتن ابزار تولید دستی از دست صنعتی. خیلی خوب، این اشکالی که ایشون داره میکنه، نه بیانی که مارکس داره.
یه دیدگاه بررسی کرده.
بله بله، لأنه یقرر، چون این مارکس مقرر می دارد که شکوفا شدن تولید صنعتی در شهرهای فلمنکیه، که من اینو هرچه گشتم نتونستم پیدا کنم، که صنعتی بودن و در جزء جنوبی بلژیک خاصه فلاندر زیادیه، فلاندرز نیست. بله بله، معلوم شد معادله دیگه ای نداره. منم توی چیز نگاه کردم به این اسم اصلا نبود. و رواج تجارت سرمایه‌داری به وسیله پشم و سایر تولیدها علی وجه العموم، به طور عمومی، و این یکی رواج تجارت سرمایه‌داری تجارتی برای پشم، یکی ظهور اسواق کبیره، بازارهای بزرگ برای این کالاهای تجارتی، بازارهای بزرگی برای این کالاهای تجارتی پیدا شده بوده. اینها بود که واداشت فئودال‌های انگلستان رو به استفاده از این فرصت و موقعیت و تبدیل کردن مزارعشون به مراتع، لیتمکنو، تا متمکن بشن از صادر کردن پشم به شهرهای صنعتی و اشغال بازار تجارتی پشم. احتلال یعنی اشغال بازار تجارتی پشم. بازار پشم رو در اختیار خودشون بگیرن به اعتبار ما یتمت تعبه صوف الانگلیزی من میزات جعلت و اساسی هم تی نفس الاغمشت صوفیت رفیعه. به چه حساب؟ به اعتبار اون امتیازاتی که پشم انگلیسی داشته، یتمت تعبه صوف الانگلیزی، اون امتیازاتی که پشم های انگلیسی داشته که این پشم رو در بافت پارچه های پشمینه ارزشمند خیلی سطح بالا براش ارزش دیگه ای قائل می شدن اساسی قرار بگفتن. دو و واضحون من سیاق حاضر الاحداث و تتابعها، از سیاق این حوادث و پیامدهای اونها، پی در پی آمدن اونها واضح است که اون سببی که اعتبار می کند آن را مارکس سند تاریخی برای پیدایش جامعه سرمایه‌داری در انگلستان، اون سبب طرد کشاورزانه. لم ينبع من النظام الاقصائي نفسه، از خود نظام فئودالیسم پیدا نشده. كما يفرضه المنطق الجدلي للماديات التاريخيه، اونطور که منطق دیالکتیکی ماتریالیسم تاریخی فرض میکنه. منطق دیالکتیکی چی میگفت؟ میگفت هر نقیضی باید از نقیض خودش به وجود بیاد و هر چیزی ضد خودش را در درون خودش دارد. اشکال ایشون اینه که نظام سرمایه‌داری صنعتی از درون نظام فئودالیسم نجوشید به عنوان ضدی برای نظام فئودالیسم، بلکه اون که از اینجا پیدا میشه اون اینه که فئودال‌ها میبینن نفع جدیدی و بیشتر و بهتری گیر میارن، کارشون رو عوض میکنن.
از درون
قبل از این اقدام فئودال‌های انگلستان کارخانجات صنعتی پشم بافی و پشم‌ریزی پیدا شده بود در فلاندر. حواس کجا؟ یعنی قبل از این سرمایه‌داری صنعتی پیدا شده بود، اینها تقریبا به کمک سرمایه‌داری صنعتی داره میره، چاره نمی‌بینن جز سود بیشتر. سود بیشتر وادار می‌کنه اونا رو که این کارو بکنن.
جامعه فئودالی
نه، جامعه فئودالی بود که فئودال‌ها درش بودن. خود این فئودال‌ها در این جامعه که پیدا نشده، فلاندرز مال بلژیک، که انگلستان کشور دیگری، از اون کشور پشم تجارت میکنن میارن برای بلژیک و کارخانه جاری در بلژیک پشم بافی و پشم ریزی شروع کرده، پشمشون رو اونجا میدن، کارخانه جار در اونجا قبلا درست شده. کیا؟ باشه، مسئله نیست. جالب اینجا پیشرفته ترین کشور رو از نظر صنعتی انگلستان میدونن. البته خب یه فصل بعد این قضیه هست، زمان بعده، ولی کشوری که از نظر صنعتی پیشرفته ترین کشوره و مطابق با شرایط ماتریالیسم تاریخی پیشرفت کرده، مارکس انگلستان میدونه بهترین نمونه. خب وقت این بهترین نمونه در خودش، میخوام بگیم
در خود جامعه انگلستان فئودالیسم از درون خودش بورژوازی رو ارائه نداده، بلکه از بیرون گرفته. خوب شد؟ عامل داخلی نیست، این یه اشکال. عامل خارجی نیست، دو تا با هم جمع شده کنار هم. یکی این که در اینجا نقیضی از درون نقیض خودش در نیامده، یکی این که این نقیض داخلی نبوده. حالا نگاه بکنید، همین دو توضیح میده. بله؟ نه، سرمایه‌داری از درون فئودالیسم پیدا نشده، این یه اشکال. یکی اینکه در داخل جامعه انگلستان این کار نشده. سندی که اعتبار میکنه اون رو مارک پشتوانه و سند تاریخی برای پیدایش جامعه سرمایه‌داری در انگلستان که طرد کشاورزان باشه، ناشی نشده از خود نظام فئودالیسم اونطور که منطق دیالکتیکی ماتریالیسم تاریخی فرض میکنه. فلیس نظام الاقصائی هو الذی ولد التناقض الذی قضا علیه. پس فئودالیسم نیست، نظام فئودالیته نیست اون چیزی که به وجود آورده تناقضی را که خودش رو از بین ببره. ولل علاقات الاقصائیه و همچنین روابط فئودالیسم هم نیست که اوجدت ذالک السبب، که این سبب از بین بردن خودش رو به وجود بیاره. السبب الذی انا بهی مارکس، اون سببی که مقصود مارکسه. و انما وجده، پس چطور شد؟ انما وجده به سبب ازدهار مصانع صوف من الخارج، این سرمایه‌داری در انگلستان پیدا شد از شکوفا شدن کارخانجات پشم در خارج از انگلستان و رواج تجارت سرمایه‌داری به وسیله پشم. فالرأسمالیت و تجاریه یا لکی دفعت الاقصائیین الالقاء به جماهیر الفلاحین فی اسواق المدینه، سرمایه‌داری تجارتی بود که وادار کرد فئودال ها رو، توده های کشاورز رو رها کنند در بازارهای شهر. اونی که وادار کرد کشاورز فئودال ها رو، کشاورزان رو بیرون بکنند و به بازارها بفرستند چی بود؟ اون رواج سرمایه‌داری تجارتی بود، مسئله صنعت نبود. خب اینم تجارت براشون بیشتر میترسه. وقتی تجارت برای تجارت پشم براشون بیشتر میترسه، کشاورزای زیادی که توی زمینشون دارن کار میکنن اینها رو اخراج میکنن و زمینها رو مبدل میکنن به مرتع، فراغا، گوسفندایی میخرن، تهیه میکنن، اینجا میترونن، پشم های اینها رو جدا میکنن و به بازارها میفرستن. اون کشاورزان این که بیکار شدن چه میکنن؟ نون میخوان، برای به دست آوردن نان اینها رو میارن به بازارهای تازه به دست آمده صنعتی. یعنی اونی که به وجود میاره سرمایه‌داری صنعتی رو، اون بیرون کردن کشاورزانه از سرزمین ها، نه اینکه خود فئودالیسم از درون فئودالیسم سرمایه‌داری به وجود بیاد. البته خیلی نکته باریکیه، دقت فهم لازم داره، چون اونها روی همین عدم دقت فهم قضیه رو ماسمالی کردن و رد شدن. این دقت فهم باعث میشه که ما بگیم این نتیجه این مقدمات نبود. اینو روشن کنیم براشون. شما از یک طرف میگید که از درون جامعه فئودالیسم باید سرمایه‌داری پیدا بشه. نه، اینطور نبود. کشور دیگری در سرمایه‌داری بود و فئودالیسم در جای دیگه‌ای. فئودالیسم مبدل میشه به سرمایه‌داری تجارتی، نه مبدل میشه به سرمایه‌داری صنعتی. و اونی که وادار میکنه سرمایه‌داری صنعتی نوج بگیره، خود فئودالیسم نیست که از درون خودش متلاشی شده باشه و این به وجود بیاد. خیر، بلکه حتی او به صورت دیگه‌ای در میاد و کشاورزان بیکار که نیروی کار تازه‌ای هستند و با دست مزد خیلی کم حاضرن به کارگری بپردازن، اونها هستن که وادار میکنن سرمایه‌داری صنعت رشد پیدا کنه. ببینیم خیلی فرق میکنه. سر رأسمالیت و تجاریه، بله، خب، لل علاقات الاقصائیه، نه روابط فئودالیسم. اونی که وادار کرد سرمایه‌داری وجود بیاد سرمایه‌داری تجارتی بود، نه روابط فئودالیسم. و هاکذا نرا، این چه می‌بینیم؟ حتی در اون صورت و شکلی که قدم حالانا مارکس به ذات خود مارکس برامون ارائه میکنه، ان النقیض للعلاقات الاجتماعیه، نقیض روابط اجتماعی موجود، از تکونت اسبابه و شروطه خارج حدود تلک العلاقات، اسباب و شرایط خودش رو پیدا میکنه در خارج از این روابط، خارج روابط فئودالی. و لم تنبع من نفس تلک العلاقات، و ناشی نشده از خود این روابط. التي لم تكن، مال شما چیه؟ لتحقق تلك الشروط،
اون روابطی که لم تکن لتحقق تلک الشروط اینجور نه دیگه، و لم تنبع من نفس تلک العلاقات التي لم تکن لتحقق تلک الشروط. بله، برای تحقق این شروط نبود این روابط، تحقق برای اینکه محقق کنه این شروط رو. لو عزلت، اگر این شرایط و این به اصطلاح اوضاع اجتماعی، لو عزلت عن العوامل و المؤثرات الخارجی، اگر جدا میشد از عوامل مؤثرات خارجی، اینجور نبود که خود شرایط درونی جامعه انگلستان فودالیسم رو از بین ببره و سرمایه داری به وجود بیاره. اونی که به وجودش آورد شرایط خارجی بود. بله، اون صورتی که به ما خود مارک ارائه میکنه، این انگلستان رو به عنوان نمونه برای تبدیل فئودالیسم میفرمایید. بله بفرمایید. ها اگر خبر ندارید نفی فئودالیسم بود که این کار رو کرد. حالا من در یه جلسه یا عمومی که دوستان دیگه باشن غیر از کلاس باشه یا خصوصی براتون عرض میکنم که اون چه کشاورزی رو در ایران از بین برد و کشاورزان رو کشوند به بازارهای شهری و به کارخانجات، اون این قضیه نبود که خود فئودالیسم باشه، بلکه هم قضیه نفی فئودالیسم بود، از بین بردن فئودالیسم. یعنی البته یه اشاره میکنم بعدا اگر خواستید توضیحشو براتون میدم. اون به تقسیم املاک و اصلاحات ارضی که در زمان شاه انجام گرفت، اون باعث شد که فئودال‌ها زمین‌هاشون مبدل شد به پول. زمین‌ها که مبدل شد به پول، آمدن کارخانه وارد کردن، همون فئودال‌ها. دقت کردید یا نه؟ البته خب اعتبار به صورت اعتبار و امثال اینها، چون بانک در اختیارشون نمی‌ذاره. اینها آمدن مبدل کردن به پول و کارخانه وارد کردن. کشاورز بیچاره که امکانات در اختیارش نبود، رو آورد به همون فئودالی که در شهر کارخانه وارد کرده، کارگر گاهی اوقات همون فئودال شد. همون فئودال ساده شده سرمایه‌دار کنونی، همون کشاورز ساده که هم شده کارگر خودش. فراوان اتفاق افتاده اینجور، دقت می‌کنی؟ و اونی که باعث شد از بین بره تقسیم زمین و از بین بردن فئودالی به اصطلاح خودشون. البته اونها نظر شاه و اربابانش وابسته کردن ما از نظر محصولات غذایی امثال اینها بود که اون اصلاحات ارضی شاه پسند رو ارائه کردن، وگرنه هیچ معنا نداشت برای اونها که فئودالیسم رو بخوان از بین ببرن یا فئودال های مثلا بزرگ و صاحب زمین رو از بین ببرن. موارد زیادی نشون داد که خود اینها تقویت میکنن در همون زمان فئودالیسم رو، از سرلشکرها و سپهبدها و سیمسارهای درجه یک و اینها زمینهای زیادی رو در بهترین نقاط شمال در اختیار داشتن. اینجور نبود که نفعی بخوام بکنن. اعتراف مارکس: وقد ادرکت مارکس بعد ذلك ان عملیات اقتصاب طبقه الاقصائیه لا یمکن ان یفسر علی اساس حد تراکم الاولا. ببینید مارکس در جلد اول، در جلد اول سرمایه، اون مطلب قبلی رو میگه، ولی در همین جلد اول، اواخر جلد اول و همچنین در جلد سوم ظاهرا به این نکته اشاره میکنه که اون کسب ابزار تولید تنها برای پیدایش سرمایه، تراکم اولیه سرمایه کافی نیست. اشاره به عوامل دیگه میکنه، البته اون عوامل رو هم به صورتی که به صورتی ارائه میکنه که گویی میخواد همین رو توضیح بده. اون عوامل یکی پیدا شدن منابع و معادن جدیده، چون کشف معادن جدید به کسانی که این معادن رو به دست آورده بودن امکان داد از قدرت بهره‌وری بیشتری برخوردار باشند. یه مرتبه یه معدن مثلا مس و طلا یا مثلا اورانیوم و امثال اینها در اختیارش قرار گرفته. این معادن باعث شد که چیکار کنه؟ پول زیادی از این راه به دست اومده. خب از این راه انباشتن سرمایه خیلی ساده است. و همچنین یکی دیگه از راه از حمله به شمال آفریقا و جنوب آفریقا و اینها. از راه شمال آفریقا و جنوب آفریقا حمله کردن به اونجا. سیاه‌پوست ها رو به عنوان برده به انگلستان، ایتالیا و امثال اینها بردن و معادن ارزشمندی که در آفریقا بود غارت کردن، در اختیار خودشون گرفتن. از این راه تراکم اولی سرمایه خیلی ساده تر میشه توجیه بشه تا گرفتن ابزار تولید خصوصی از دست یک صنعتگری که مثلا بفرما کفاش دستدوزه یا پارچه باف دستبافه و امثال اینها. اون خیلی تراکم اولی برای سرمایه به وجود نمیاره، ولی این حمله به کسانی که یا سرزمین هایی که معادن ارزشمندی داره یا سرمایه های هنگفت و عظیمی داره و غارت کردن اون منابع خیلی ساده تر. ولی این دیگه به عنوان تراکم اولیه سرمایه از راه از گرفتن چیز نیست، گرفتن کارخانه ذات دستی از دست اونها نیست، به صورت دیگری. وقد ادرک مارکس درک کرده بعد از این که عملیات قصب طبقه فئودال ممکن نیست تفسیر شود بر اساس آن عملیات تراکم اولیه سرمایه‌داری صنعتی، سرمایه صنعتی، و انما تفسر تلک العملیات، تفسیر میشه، معذرت میخوام، تفسیر میکنه این عملیات تنها که این که چطور بازار سرمایه‌داری پیدا شد، کیفیت وجود سوق راهنمایی چطور شد که بازار سرمایه‌داری پیدا شد، اگر نه خود تراکم اولیه سرمایه رو نشان نمیده. مثلا میخوام کیفیت وجود سوق راهنمایی العمال، چطور بازارهای سرمایه‌داری کارگر پیدا کردن. ببینید فلاندر در بلژیک کارخانه داشت، این شهر فلاندر در بلژیک شهر کارخانه ها بود، کارخانه های فرزبافی در اونجا بود، اینا کارگر میخواد. این که چطور شد اینها کارگر پیدا کردن به وسیله تحلیل قبلی، به وسیله این تاریخی که مارک نقل میکنه از انگلستان واضح میشه که این کارخانه جات کارگر میخواد، چطور پیدا کردن کارگر رو نشان میده اما تراکم اولیه سرمایه رو نشان نمیده. چطور پیدا کرد بازار سرمایه‌داری کارگران را، چون کارگران قادر بر عمل به اجرت هستند، کار مزدوری پیدا کرد اینها رو فی اشخاص اولئک الفلاحین، در اشخاص این کشاورزانی که لفظهم الریس ترد کرده بود اینها رو روستاهای سرسبز ذات کشاورزی، فنزهو الی المدینه، اینها کشیده شدن به طرف مدینه، به طرف شهر. و لهذا حاوله، روی این حساب مارکس تلاش کرده که مشکل را از راه تازه ای و به طور جدید بررسی کنه در فصل 31 کتاب سرمایه، این کتاب جلد اول سرمایه سرمایه. فلم یکفشی تفسیر تراکم به ظروف رأسمالیت تجاریه از ربویه، اکتفا نکرده در تفسیر تراکم اولیه سرمایه به شرایط سرمایه‌داری تجارتی یا ربوی که اونها منتهی شد به تجمع ثروت‌های عظیمی در نزد بازرگانان و رباخاران. چرا این کار رو نکرد؟ لأنه لا یزال مصرن، چون مارک هنوز تأکید بر این نکته داشت که اساس تراکم اولیه سرمایه قصد وسایل تولیده و شرایط و شروط المادی من المنتجین و همچنین قصد شرایط مادی از تولید کنندگانه. ولی عجل هازا، روی این نکته بود که اتجه فی تفسیر تراکم رأسمالی الالقول، در تفسیر تراکم سرمایه سرمایه‌داری به این قول روی آورد که ان اکتشاف مناطق الذهب والفضه فی امریکا و تحویل سکان البلاد الاصلیین الى حیات الرد و دفنهم فی المناجم او عبادتهم و بدایات الفتح و النهب لجزر الهند الشرقیه و تحویل افریقیا الى نوع من ال جهور من الجهور التجاریه لافتیاد الزنود هذه هي الترائق الغزليه البريئه للتراكم الاولى التي تبشر بالعهد الراسمالي في فجره. کشف مناطق طلا و نقره در آمریکا، آمریکا که تازه به دست آمده بود، و کشف این نقاط، این نقاط که کجا طلا هست و کجا نقره، کشف اینجا، این یکی یا عامل تبدیل سکنه اصلی آمریکا سرخپوستان به بردگان، اونها رو مبدل کردن زندگیشون رو به زندگی بردگی و دفن اونها در معادن. اینا رو تو معادن می‌ریختن چه کار بکنن؟ گاهی اوقات معادن رو سر اینها خراب می‌کردن، دو ساختمان رو از بین می‌بردن. مناجم جمع منجنه، یعنی معدن. البته ما معدن که می‌گیم به خود محل می‌گیم. در عربی معدن به ماده گفته میشه، مثلا خود طلا، خود نقره‌ای که از منجم به دست میاد. به خود به معدنی که ما میگیم معدن، اونا میگن منجم. بفرمایید کان. در فارسی کان، کانها، معادن، همون مناجم، ترجمه منجمه. بله. او عبادتهم، یا نابود کردن اونها. و بدایات الفتح، طلایع پیروزی و غارت نسبت به جزایر هند شرقی. جزایر هند شرقی ظاهرا همون باز قسمت های از چیز شرق آمریکا باشه، نه واقعا هند، نه خیر، هند و اینها رو اصلا نظر نداره، چون حملات اینها ابتداعا حملات انگلستان و ایتالیا و اینها ابتداعا با آمریکا بوده، رو این حساب نظر داره. بله؟
نه
یعنی غارت آقا. بله غارت. جزایر هند شرقی من تصور میکنم که همون نقاطی از شرق آمریکا باشه که تازه فتح شده باشه، مناطق ساحلی نشین آمریکا. بله. و تحویل افریقیا و همچنین تبدیل آفریقا به نوعی از حجور شاید باشه، یعنی حجره های تجارتی. جوه یعنی سوراخ، حفره، جوه. بله. ولی خب میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اونجا رو مغازه تجارتی خودشون قرار دادن برای شکار به اصطلاح سیاه‌پوست‌ها. اینو میخواد بگه. خیال میکنم یه نقطه پس پیش شده باشه. به نوعی از لانه‌های، حالا اجازه بدید، لانه‌های تجارتی برای شکار سیاه‌پوستان. هذهی، اینها بود روش‌ها و رفتار، روش‌های به اصطلاح شاعرانه پاک برای تراکم اولیه سرمایه. البته کنایه است دیگه، یعنی طعنه که چطور شد سرمایه دست اومد. میگه این روش‌های شاعرانه پاک راه به دست آمدن تراکم اولیه سرمایه بود. بله. زنوز یعنی سیاه‌پوستان، زنگی‌ها، علتی اون تراکم، اون به اصطلاح روش‌هایی که تبشر، مبشر عهد سرمایداری در اون هنگام شکل